عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ماه مبارک رمضان که هر روز جلسه تشکیل میشه خوبه دیگه، ما نمیخواد معطل بشیم، سابقه شو بگیم. از دیروز دیگه مطالب تو ذهنتون هست. توی کدوم آیه بودیم؟ بله؟ سوره اعلی کدوم آیه؟ یادتون باشه هر روز این سوال تکرار خواهد شد. آمادگیش داشته باشید که ما بدونیم که قبلش تو ذهنتون هست، ادامهش بدیم. سیذکر من یخشا، این آیه شریفه رو داشتیم میگفتیم و تقریبا به پایان رسید. عرض کردم در آغاز ماه مبارک رمضان خیلی بحث خداوند متعال این بحث مقدر کرد. بحث بسیار مهمی است. ما میخوام توی جلسات شرکت کنیم، میخوام توی این فرصتهای ماه مبارک رمضان استفاده کنیم. به هممون یادآوری کرد سیذکر من یخشا، اون کسی که از خود میترسد پند میپذیرد، تذکر میپذیرد، توجه میکنه. میخوام ببینیم قلبمون قافل یا قافل نیست، ببینید آیا پند قبول میکنه یا نمیکنه. منبری میشنویم، بعد از این شنیدن منبر، بعد از این شنیدن این کلاس، بعد از گفتن این منبر، گفتن این کلاس برای خود ماها، گفتنش برای شما، شنیدنش تأثیری داره یا تأثیری نداره؟ یک جهت تأثیر داشتن من یخشا، اون کسی که خشیت خدا داره تأثیر میپذیره. حتی بزرگان ما گاهی، این در روایات هم داریم، از حیوانات چیز یاد میگرفتن. از حیوانات، چون دل که آماده است از تمام این در و دیوار عالم پند میپذیره. دل که غافل، حضرت امام حسین علیه السلام سخنرانی میکرد، موعظه میکرد، اونا سوت میزدن، کف میزدن. منبری بهتر از امام حسین؟ درسته. سوال این بود که ما خواستم ازش بگذاریم، حالا یادآوری کردن میگیم. سوال این بود، شما میگید تذکر میپذیرد کسی که خشیت خدا دارد. خب اگر کسی خشیت خدا داشته باشه معنیش اینه که کافر نیست. پس بنابراین کفار، پیغمبر با اونا صحبت میکنه، اول پیغمبر آمد همه کافر بودن، الان ما با کفار صحبت میکنیم، اونا خداشناس نیستن. پس این پند فایده نداره، تذکر فایده نداره. گفتیم دو جواب داره. جواب اول رو دیروز عرض کرد، جواب اول این بود که این من یخشا، خشیت از خدا، مراحلی داره. هر مرحله مقدمه مرحله دیگر میشود. کفار هم دو دستن. یک کافری هست که در قلبشو به روی حق بسته، حمله تو گوشش کرده، ابو جهلوار و ابو لهبوار، نه این فایده ای نداره، لایق تذکر. یک کسی کافره، خداشناس نیست، اما این مرحله رو داره، این انصاف رو داره که اگر حق را بفهمد میپذیرد. این یک مرحله از خشیت خداست، یعنی قلبش در مقابل حق خاضعه. این مرحله ابتدایی خشیت در مقابل حق. این گوش میکنه، تذکر میپذیره، بعد میشه خداشناس، بعد خشیت از خدا، باز یه مرحله تذکر دیگه، باز یه مرحله خشیت دیگه، باز یه تذکر دیگه، باز یه خشیت دیگه، همینطور مراحل کمال را طی میکنه. مثال عینیش بگم که این در ذهنتون بمونه، پیغمبر تو مسجد الحرامه، ابو جهل همین میشنود، اما لا یتذکرو. چرا؟ چون قلبش خشیت در مقابل حق را ندارد. برگشت خودش گفت والذی اقسم به، قسم به اون کسی که من بهش قسم میخورم، اونی که این مرد میگه حقه، ولیکن متا کننا طبعا لعبد مناف، ما تا به اینا نبودیم که ما تا به اینا نمیشیم. یعنی این در قلب رو بسته، خشیت در مقابل حق نداره، پس لا یتذکر. اما یه عده دیگه هم آمده بودن، به اینا گفتن شما سحر میشید، مواظب باشید محمد سحرتون نکنه، گوشاشون رو پرپنبه کردن که حرف پیغمبر نشد. آمدن تو مسجد الحرام، حضرت رو دیدن، گفتن خب این که خیلی آبروریزیه که ما فردا برگردیم مدینه بگم که چی شد، بگیم گوشامون رو پرپنبه کرده بودیم. این که نمیشه. این پنبه ها رو در آوردن، این یه مرحله خشیته. یعنی آماده شدن که اگر حق باشه بشنون. همون جلسه پیامبر با اینها صحبت کرد، همونجا اسلام آوردن. اینا شدن هسته مرکزی اسلام در مدینه. پس سیذکر و من یخشا، مرحله اولش که در کافرم باید باشه، این خشیتی که در مقابل حق تسلیم. این یک جواب. منتها این وقت خداشناس شدی، خشیت بالاتری براش پیش میاد، تذکر بالاتری هم پیش میاد. باز این تذکر رو گوش کرد و عمل کرد، یه خشیت بالاتر، تذکر بالاتر، خشیت بالاتر، تذکر بالاتر. این جوابی که دیروزم عرض کردیم، امروز هم تکرار کردم. جواب دوم، میگن این آیه سیذکر و من یخشا مثل هدن للمتقینه که در اول قرآن داشتیم. قرآن که هدایت برای متقینه، یعنی چه؟ هدایت برای همه است. اما نهایت اون کسی که از این هدایت بهره خواهد برد کیه؟ متقین است. مثل این که بگیم به عنوان مثال، مثال مادی عرض کنیم که توی ذهن بمانه. مثل این که بگیم پدر و مادری پول توجیبی به همه بچه هاشون میدن، به همه میدن، سلام علیکم، اما کی سود خواهد برد از این پول توجیبی؟ اون کسی که در مسیر درستی مصرف کنه. یکی از بچه ها پولش گم خواهد کرد، یکی از بچه ها مثلا خدای نکرده سیگار رو نمیدونم اشیاء مضر خواهد خرید، یکی هم در مسیر درست مصرف خواهد کرد. سیذکر مال همه است. اما نهایتا چی تذکر به حالش مفید خواهد بود؟ من یخشا. قرآن هدن برای همه، برای همه هدایته. خدا به همه این پول تو جیبی رو میده. اما کی درست مصرف خواهد کرد؟ للمتقین. پس این آیه ناظر به نتیجه باشه. سیذکر و تذکر مال همه است، اما کی بهره خواهد برد؟ من یخشا. بسیار، اینم جواب دوم. سیذکر و من یخشا. بفرمایید. درسته. این نداره، نه در مقام سوال این نداره. سوال اینه، یک لحظه دقت داشته باشید، حواستون خراب نشه. میگن ختم الله علی قلوبهم، این که بعضی از قلب ها رو خدا مهر میکنه که هدایت نشن. چرا؟ اون وقت تفسیر اینا چیه؟ این قلب که خدا مهر کرده این جهنمی میشه، تفسیر این آدم چیه؟ خدا مهر کرده. جوابش خیلی روشن سادهش اینه، کوتاهش اینه، خدا مهر میکنه اما به واسه اعمال خودمون، نیت خودمون. خدا هیچ قلبی را ختم شده نیافریده. آره نوتها میگه ختم الله علی قلوبهم به اعمالکم، مثل این که مثلا فرض بفرمایید میگیم که شما اینجور میگید، میگید مدرسه فلان دانش آموز رو محدود کرد. عجب مدرسه بی انصافی، خب چرا محدودش کردن؟ میگه نه، محدود کرد به حساب امتحانات خودش. درسته مردودی و قبولی رو مدرسه اعلام میکنه، ختم الله و فتح الله، هم فتح الله کار خداست هم ختم الله کار خداست. هم نمره قبولی رو مدرسه میده هم نمره مردودی رو مدرسه میده، اما به چه واسه؟ به اعمالکم، به نیاتکم، به امثال اینها. خدا هم میفهمد ختم الله علی قلوبهم. چرا خدا ختم کرد؟ ختم کس دیگه نمیتونه بکنه. در این قلب رو خدا میگشاید، در این قلب رو خدا میبندد، همه چیز به دست خداست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اما اون خدا حکیم است و مهربان است و عادل است. چرا ختم کرد؟ چون خود اونها تصمیم گرفتن که حق پذیر نباشن، غرور داشتن، تکبر داشتن. فقط نفهمید روشن شده؟ نه نه. اگر باز هم شما سوال جنبه دیگه داره من میشنوم. بله نفهمیدم چی میگه مثلا. بله عرض کردم این جواب اینو دادم، گفتم ببینید هم ختم الله هم فتح الله همش کار خداست، همه چیز در عالم کار خداست. اما علت زمینه این کار ما فراهم میکنیم. چرا گفت ختم الله؟ به اینکه بدونید اصلا در دنیا هدایت، ضلالت، فرد، فرد، همه چیز مال خداست. ماها سنت رو آماده میکنیم، زمینه رو آماده کنیم، ولی غفلت نکنید که همه چیز به دست. و از این جهت میخواد بگه درس توحید به ما میده که بدونید ختم و فتح و همه همه دست بود. اما از اون طرف هم فراموش نکنید به ما فید. این اشتباه رو بعضی ها کردن، این طرف رو دیدن، جبری ها شدن، گفتن همه چیز دست خدا است، ختم خدا، فتح خدا همش کار بود. یه عده گفتن نه این که نمیشه، این ظلمه. این طرف رو دیدن، گفتن همش اعمال خودمون. طریق وسط رو هم ائمه ما گفتن لا جبرون ولا تفویض بل امرون بین الامرین، خدا میکند به واسطه اعمال. تازه اعمال شما و نیات شما رو هم خدا انجام میده، ولی او تفویض، او اجازه داد، اختیار داد به شما، اختیار نه تفویض، اختیار داد. میتونستی اینجور باشه یا نباشه، شما انتخاب کردی این کلید رو زدی، خدا هم در رو بست. شما اون یکی کلید دیگر رو زدی، خدا در رو گشود. بفرمه احسن یهدی من یشا و یضل من یشا. الجواب، الجواب قول ما در حوزه، یعنی جواب شما همون جواب است که بهشون دادید. یهدی من یشا به اعمالکم و افعالکم، هدایت دست خداست اما به اعمالکم و افعالکم. یضل من یشا به اعمالکم و افعالکم. درست مثل اون مسئله یادتون نره، بگیم مدرسه قبول کرد اما به واسطه اعمال خود، مدرسه مردود کرد اما به واسطه نمره های خود. یهدی من یشا به این معناست، نه این که خدا از اول این بدبخت رو بدبخت آفریده، از اول این رو گمراه آفریده، نه، خدا همه رو درست آفریده. اما یهدی من یشا، یشاء خدا، یک چندین بار سوالا گفتم، گفتم یشاء خدا با یشاءهای ما فرق، ما که دلمون میخواد همینطوری دلمون میخواد، نمیخوام به این کمک کنم، به این نمیخوام کمک کنم، چرا نمیخواد؟ دلم نمیخواد، میگذرم. نه، یشاء خدا، یشاء علی المصلحه و العدل و الحکمه، بپسندید. مثل این که بگیم خدمت شما عرض شود که مدرسه هر کسو بخواهد قبول می کند، هر کسو بخواهد رد می کند مدرسه. یا قانون مثلا این تعبیر بگیم بهتره، قانون هر کسو بخواهد رد، اما به چه حساب؟ همینطور گفته ای بی حساب بی کتاب؟ نه، زمینش کار خودتون، عمل خودتون. این همون سوالی که ایشون کردن، این همون جوابی که ایشون داده شد. خب خدمت شما عرض شود که روشن شد کاملا سوالایی که میخوانید به آرامش برسید به برکت ماه مبارک رمضان. سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا. این آیه آیه بسیار مهمه. و یتجنبو که ما رو کلمات هم بنا داریم بیشتر تاکید کنیم، یتجنبو اینو تفکیکش کنیم، یک کلمه ی یتجنبو نونش تشدید داره. خدمت شما عرض شود تجنب یتجنبو، تجنب فعل ماضی است، یتجنب فعل مضارع. معناش چیه؟ معناش تو فارسی داریم دیگه، باید بدونید یک کلمه مشابهش داریم چیه؟ اجتناب. اجتناب میگیم از این کار اجتناب کرد، یعنی خودداری کرد، دوری کرد. یتجنب یعنی دوری میکنه، خودداری کنه از پذیرش. ها یتجنب ها، ها ضمیره یعنی پرهیز می کند از این آیات الهی، از این تذکرات خدا، از اون چه که شما برای اونها بیان می کنید. الاشقا فاعلشه، اشقا. الاشقا الف لام، الف لام تعریفه. اشقا ماده شقاوتمند، شقاوت. شقاوت تعبیر فارسیش همون است که شما میگید بدبخت. شقاوت بدبختی، شوربختی. خب کسی که شقاوت، کسی که شقاوتمند هست بهش میگن شقی. تو ماه مبارک رمضان این کلمه برای یک نفر خیلی تکرار میشه. احسن، چند بار خدمت شما حضرت امیر المؤمنین فرمود که به نقل که کجاست اون شقیقی که باید این آی ریش من را از خون سرم رنگین کنه. شقیق، 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 شقی داریم و شقیتر، بدبخت داریم و بدبختر. نفت کنیم مثل که عالم نداریم و اعلم، عالم و عالمتر. در منفیش هم همینطور شقی داریم و شقیتر. شقیتر رو میگن اشقا. اشقا یعنی بدبختر، اونی که در شقاوت به حد اعلا رسیده، به قول شما ها نامبر وان، درجه یکش، کاملش. و یتجنب هل اشقا، دوری و پرهیز می کند از این آیات الهی و تذکرات خدایی. اشقا اونیست که شقاوتمندتر هست. خدمت شما عرض شود که اینجا یک مشکلی رو این آیه شریفه برای ما حل میکنه. ممکنه یک عده‌ای بد برداشت کنن با این بیانی که من عرض میکنم، هر دو رو میگم، بعد ببینید چقدر این آیه شریفه شبهه‌ای رو برطرف میکنه، مشکلی رو حل میکنه. اون اشتباه برداشت، برداشت اشتباه و غلط، اینه که انسان فکر کنه یک عده بدبخت آفریده شدن، شقاوتمندن، اینها از آیات الهی پرهیز میکنن. این تعبیر غلطشه. نه، خدا هیچ کس را شقاوتمند نیافرید. تعبیر درستش چیه؟ دقت بفرمایید. شاید ننویسید اگر یک دو دقیقه خوب باشه، بعد میتونید بنویسید. میگه اون کسی که پرهیز میکند شقاوتمند است. یعنی چه؟ یعنی همه انسان‌ها در یه مرحله خدا آنها را خلق کرده که میتونن سعادتمند بشن. اونی که پرهیز میکند از این تذکرات چشما، یعنی تو خود این آیه پذیرفته شده و بیان شده که آقا شما بدبخت نیستید، ما بدبخت نداریم، ما بیچاره نداریم، ما کسی که گلیم بخت او را سیاه باخته باشن نداریم. چجور میشه که گلیم بخت کسی سیاه میشه؟ یا تجنبها، تجنب میکنه، پند گوش نمیکنه، میشه اشخاص. خدا همه انسانها را در یه مرحله ای آفریده که میتوانن سلمان باشن، میتونن ابو جهل باشن. تفاوت اینا چیه؟ چطور یکی سلمان میشه یکی ابوذر؟ یتذکر و یتجنب. دو تا آیه این نکته رو برای ما باز میکنه، این شبهه رو باز میکنه. چرا بعضی ها چنینه؟ چرا بعضی ها چنانه؟ مگه علتش اینه؟ سید یتذکر و یتجنب. هر کی تذکر پذیرفت به این طرف آمد، هر کس تجنب کرد به اون سمت. الله اکبر. ابو لهب میتوانست سلمان باشه، ابو جهل میتونست ابو ذر باشه، ابن ملجم مرادی میتونست عمار و مقداد باشه، میتونست. چطور؟ سیذکر. سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار هم میتونستن ابن ملجم و ابو لهب و ابو جهل بشن. چطور؟ یتجنب. چقدر این عرض کردم تو این آغاز ماه رمضان برای ماها دست داره، مخصوصا توی دختر خانم ها توی یک سنین خیلی این احساس قوی میشه که اگر چهار تا مسئله و مشکل پیدا بکنن میگن که ما بدبخت، این بیچاره، ناامید میشن، نگران میشن. این نکته باید بر توی خانواده ها از قبل زمینش یادآوری بشه که عزیز من، پسر من، دختر من، خدا همه رو یک جور آفریده. اون یک جور آفریدش اینه اگر کسی تذکر بپذیرد نجات پیدا کنه، اگر کسی تذکر نپذیرد میشه اشقا. یک جور آفریده یعنی همه یک سرمایه دارن؟ نه، سرمایه ها مختلفه، استعداد ها مختلفه، محیط ها مختلفه، وضعیت جسمانی، قدرت جسمانی مختلفه، اما در دادگاه عدل الهی همه چی حساب داره. اونی که وضعیت جسمی خاصی داره ضعیفتره، خدا مسئولیتش کمتر خواسته. اونی که وضعیت فکری کمتری داره خدا مسئولیتش کمتر کرده. اونی که در محیط بهتری هست مسئولیتش بیشتره. لذا به زنهای پیغمبر میگه یا نساء النبی لسن که احد من النساء، شما گناه کنید دو برابر. پس این دقت بفرمایید. و یا تجنبها الاشقا، کسی که پرهیز میکند از این آیات اشقاست، شقاوتمند میشه. یعنی چه؟ یعنی شقاوتمندی راه داره، مسیر داره، علت داره. بی خودی کسی اشقا نمیشود. چی اشقا شد؟ کسی که یتجنبها، پرهیز کرد از پند شنیدن، پرهیز کرد از گوش کردن به دستورات پیغمبر خوش اشکال. همین کسی که در ماه رمضان بهش گفته میشه شقی یا اشقی الآخرین، این نوجوانی بود از یمن آمد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، یه جوانی بود مثلا آمد خدمت امیر المؤمنین، تبریک گفت به امیر المؤمنین، سخنرانی خوبی کرد، مریض شد، امیر المؤمنین پیشنهاد کرد اینو بگذارن اونها برن به یمن، اونا نمیتونستن صبر کنن، بودن این باشه مریض، حضرت قبول کرد. روایت داره نقل شده که حضرت به دست خودشون، به دست مبارکشون یا دوا و قضا دهنشون کردن. اما گاهی هم این شعر رو میخون، نقل شده عزیر کمن خلیل کمن ارید و حیات او و یرید و قتلی، عزیر کمن خلیل کمن مراد، من میخوام زنده بمونه، این میخواد منو بکشه، بپرسید عذر این رفیق مرادی ما چیه؟ ابن ملجم مرادی. خب اینه چی میخواد بگه؟ گفت آه پس منو بکشید اگر من اینجوریم. فرمون نه راه بازه، تو خودت اصلاح کن، خودت کنترل کن، اون روزی که امتحان آمد مواظب کن، راه بسته که نیم. خب و یا تجنب و حل اشقا، پس هر کس تجنب کرد اشقا میشود. خواهرای بزرگوار، خودم را عرض میکنم، خودم میگم، بعد به شما میگم، بعد به بقیه میگم، این فعلی نقطه مهم، هر کس پرهیز کرد شقاوتمند شد. در قلبمون رو نبندیم، گوشمون رو نبندیم، فکر نکنیم هر کس حرفی گفت به همسایه‌مون میگه. وقتی که تو جلسات یک چیزی میگن خدمت شما، جوک برای مردا میگن صدای زنا بلندتر میشه، جوک برای زنا میگن صدای مردا بلندتره، معلوم میشه که همش داریم به همدیگه گوش میکنیم، به همدیگه کنایه میزنیم، هیچ کس به خودش تنها جوکش هم نیست، نصیحتش هم هم میگه. شب هم که خانه برمیگردن میگه دیدی آقا چی گفت برای مردا، اون میگه نه گفت، دیدی چی گفت برای زنا، هیچ کس به خودش نمیگه چی گفت برای من. یا تجنب و حل اشقا، پرهیز از نصیحت نشانه شقاوت. فرق نمیکنه مادر شوهر آدم با آدم میگه، حتی خب مادر شوهر با کنایه گفته، با خنده گفته، با چی گفته این نداره، راست گفته یا غلط گفته، اینو باید یاد بگیری. مادر شوهر، مادر زن، پدر شوهر، این هوا شیطون میاد همه چیز. عرض کردم بزرگان ما از در و دیوار پند میپذیرفتن. پس درس مهم این آیه شریفه اینه، کسی که پند نپذیرد قاوتمند. گلیم کسی رو سیاه نبافتن، اگر خودت نخواستی و پرهیز کردی گلیم بخت سیاه میشه. خب پس اینم که توضیح دادیم، بله مسائل مادی استعدادها اینا کم و زیاد داره، اما اینا پیش خدا گم نمیشود. خدا به ما مثل این که شما به بچه هاتون صبح به این بچه 5 تومن میدید، به اون 10 تومن میدید، به این 100 تومن میدید، به اون 1000 تومن میدید، درسته متفاوت دادید، اما آخر شبم که حساب میکشید از همشون یه انتظار ندارید، از این انتظار دارید اون کار کوچیکو کرده باشه 5 تومن دادید که فرض بفرمایید یک مثلا نون بگیره، به اون یکی دیگه 1000 تومن دادید که یک کار بزرگتر بکنه، به اون یکی 10000 دادید کار بزرگتر بکنه، حساب کشی هم اینجوریه. اما برای همه راه بازه. و یتجنب و حل اشقا، از اینجا آماده باشید که یک تهدید سنگین خدای متعال، انشاءالله خدا به قلب من و قلب شما و قلب همه توان و فهم پذیرش عنایت کنه، بفهمیم و توجه پیدا کنیم. اشقا و شقاوت من یصلا النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا. اشقا و شقاوتمند، حالا پرهیز کرد گوشش و بس، بعدش میگن خب گوش نکردی، نکردی نخیر، نتیجهش اینه اون شقاوتمند را یسلا ملازم می شود، مقیم می شود. یسلا را قبلا داشتیم توی تفسیرهای قبلی گفتیم، احسنتم، مقیم و ملازم و همراه و ساکن می شود النار الکبرا. نار چون مؤنث کبرا براش آوردن، کبرا و اکبر یه معنا داره، کبرا و اکبر یه معنا داره، کبرا مؤنثشه، اکبر مذکرشه. نار کبرا یعنی یک، معلوم میشه از این آیه، ما یک نار صغرا داریم یه نار کبرا داریم. نار صغرا چیه؟ آتش صغرا، همین آتشی که ما و شما ازش استفاده میکنیم. یک وقتی بهتون گفتم این آتش، آتش رحمت خداست، آتش قیامت، آتش غضب خداست. فرقش چیه؟ این آتش رحمت شما باش غذاتون رو میپذید، ماشینا با همین آتش راه میفتن، کارخانه ها با این آتش راه میفتن، همه این چرخ و پر زندگی با این آتش داره راه، این چراغ ها، این ها، این همش حرارت دیگه، این همش آتش. اما اون آتش، آتش غضب خدا. امام صادق میفرماید این آتش شما جزئی از 70 جزء آتش جهنم که خداوند متعال 70 مرتبه این رو سردش کرده. برای که ما مثلا بفهمیم که چه خبره، اشاره است که 70 معلوم معنیش 69 70 نیست، بارها و بارها تنزل. سوره ابراهیم اونه که در خدمت قرآن هستید، سوره ابراهیم آیه 17 رو بیارید. سوره ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، هر کی زودتر آورد صفحه‌شو بگه. سوره ابراهیم صفحه 257 آورد، صفحه 257 آیه 17، استغفر الله ربی و اتوب الیه و استفتح و خواب کل جبار عنید من ورائه جهنم و یسقا من ماء سدید بعد از او، و در پشت سر او جهنم هست و آشامیده می آشامانند به او، داده می شود به او ماء سدید، آب چرک، یتجرعه ولا یکاد یسیغه، این رو می آشامد اما نمیتونه فرو ببره، لقمه گلوگیری. بعد بفرمایید اون آتش چه خبره؟ و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، مرگ از هر طرف به سراغش میاد اما نمیمیرد، و من ورائه عذاب غلیظ، تازه بعد از این عذابهای غلیظتر هست. سوره شریفه نساء آیه 56 رو بیارید. نساء 56 صفحه 86 87 ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، اونایی که کافر شدن با آیات ما اونها رو قرار میدیم در آتش. نصلی هم اینجا هم تکرار شده، همین نصلی، نارن. چطور ناری؟ این نار کبرا رو اینجا تفسیر میکنه، چطور آتشی؟ آتشی که کل ما نرجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. این بدن وقتی که سوخت دیگه احساس درد نداره که سوخت، خاکستر شد، زغال شد. در اصطلاح پزشکی الان میگن ما 3 تا پوست داریم خدمت شما عرض شود. پوست اول احساس داره، پوست دوم احساس داره، اما اگر سوختگی عمیق شد و پوست سوم رسید دیگه احساس درد نیست. برای که گمان نکنیم جهنم هم اینجوریه، میفرماید کل ما اون آتش اینجوریست که هر وقت بریان و برشته شد، سوخت اون پوستشون، بدلناهم جلودن غیرها، یه پوست جدید بهشون میدیم. چرا؟ لیذوق العذاب، تا بچشن عذاب خدای متعال. اینا هم قرآن ها، اینا هم کتاب حسین کرد شبستری نیست، موش و گربه یا عبید زاکانی نیست، از بس هی میگیم بر از رحمت الهی. اینا هم واقعیت داره، اینا هم من باید بفهمم. آشپزی میکنیم اگر دستمون به قابلمه بخوره چقدر بیتاقت، یه مقدار روغنی بزنید رو دستمون چقدر داره. بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، در دعای شریف کمیل چی میخونی؟ میگید خدایا این من طاقت بلای دنیا را ندارم، کیفحت مالی لبلاء الاخرت و جلیل وقوع المکاره فیها. احتمال یعنی تحمل، چگونه تحمل کنم بلاء آخرت را و اون عظمت چیزهایی که اونجا واقع میشه. و هو بلاء و مکروه تطول مدته و یدوم مقامه و لا یخفف عن اهله لانه لا یکون الا عن غضبك و انتقامك و سخطه. خدایا در این روز ماه مبارک رمضان با دهانهای روزه ما طاقت گرمای آفتاب را نداریم، بندگان ضعیف هست، به خودمونم رحم نکردیم. در این ماه مبارک رمضان توفیق توبه و عمل صالح و اصلاح امورمون به همه ما عنایت بفرما، ما رو به خودمون واگذار مفرما. ادامهش فرمود اون نار کبرا، اون آتش بزرگ، یه خصوصیتش اینه ثم لا یموت فیها ولا یحیا، سپس این آدم در اون آتش نه میمیرد نه زنده. تعبیری دارن گاهی در بعض از شعرها میگن چی؟ زنده بلا مرده بلا، اینجور تعبیر هست. آدم هایی که نه زنده هست میشه گفت زنده هست، مرده هست بگه مرده. یعنی چه؟ یعنی تمام خصوصیات زنده رو دارد، میفهمد، درد میکشه، رنج میکشه، در حالت کما نیست، نه، اما تمام حالات زنده رو هم نداره. زنده میتونه تصمیم بگیره، میتونه اراده کنه، میتونه حرکت کنه، میتونه خارج بشه، نه، لا یموت فیها ولا یحیا، نه حیات انسانی داره چون حیاتش رو در دنیا از بین برد، نه ممات انسانی داره تا راحت بشه. قد افلح من تزکا، چیزی به ازان مونده؟ بله؟ خب قد افلح من تزکا، خدایا از این گناهانمون پشیمان شدیم، میخوام درست بشیم، چه کار کنیم؟ میفرمد قد افلح من تزکا. افلح از ماده فلاحه، فلاح یعنی رسیدن به مقصد، رسیدن به اون رتبه‌ای که باید برسیم. مهمترین سوال زندگی ما که هممون بهش جواب باید بدیم و جواب میدیم همین مسئله است که کی به فلاح میرسه، کی به فیروزی میرسه، کی به فیروزی میرسه؟